عنایتتون قرار گرفته باشه و با امید اینکه از مساجد این سنگرهای فرهنگی بتونیم که استفاده بهینه و لازم رو داشته باشیم. اما نوبت رسید به برنامه پایانی این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع دانشگاه‌های کارآفرین با مؤلفه‌های آینده‌نگری در تولید علم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی. از رادیو گفتگو خدمتتون هستیم در برنامه گفتگو علمی و خواهیم مجدداً در رابطه با مسائل دانشگاه کارآفرین صحبت کنیم و طبق معمولم در جریان قرار خواهیم گرفت که خدمت بزرگوارانی هستیم از دانشگاه های کشور، عزیزانی که متولی امر دانشگاه، کارآفرینی و بالا بردن مهارت علمی و کاری و عملکردی عزیزانی هستند که در دانشگاه در حال تحصیل علم هستند. اگه اجازه بدین در شروع برنامه ابتدا من حاضرین محترم و خدمتتون معرفی کنم و بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. در خدمت جناب آقای دکتر رضا نوروزاده هستیم، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامعه علمی کاربردی. همچنین در خدمت آقای دکتر حامد باقری فراهانی هستیم، رئیس امور مدرسان دانشگاه جامعه علمی کاربردی. و همچنین در خدمت آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری هستیم، عضو هیئت مدیره انجمن ارتباط صنعت و دانشگاه. و همچنین جناب آقای دکتر رضا رمضانی خورشید، هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و میخوام که جناب دکتر نوروزاده شما سرمالی که بفرمایید با شنوندگان گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم داریم، در خدمتتون هستم که انشالله جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم.
به امید خدا. جناب دکتر باقری در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خوشحال هستم در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم و محصل اون بتونه نقش خوبی در پیشبرد اهداف کارآفرینی در دانشگاه‌ها انشالله داشته باشه.
جناب دکتر رمضانی در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. سلام خدمت دوستان و شنوندگان محترم.
خانم جناب دکتر شاهمیری خدمت شما.
درود به شنوندگان عزیز، میهمانان همین برنامه، همکاران ارجمند و شما جناب آقای دکتر آسیا چی. سپاسگزارم از اینکه ما رو دعوت کردیم به برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم. بنده هم دکتر محمود آسیا چی هستم، دارای دکترای مهندسی صنایع گرایش استراتژی و همچنین دکترای بازاریابی فروش و با عنوان کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما و عزیزان مهمان هستیم. بله، در این برنامه در رابطه با بررسی ارتباط دانشگاه کارآفرین با ابعاد و مؤلفه‌های آینده‌نگری و آینده‌نگاری که در استراتژی و چشم‌انداز ایران 1404 تدوین شده برای تولید علم و دانشتن افراد با مهارت می‌خوایم شروع کنیم. اگر اجازه بفرمایید در ابتدا خدمت آقای دکتر نوروزاده هستیم، به عنوان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامعه علمی کاربردی. خوشحال میشم آقای دکتر بفهمید در این رابطه دانشگاه شما در زمینه کارآفرینی و تولید علم و تحقق چشم‌انداز ایران 1404 چه گام هایی برداشتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام دارم، خدمت عرض میکنم. دانشگاه جامعه علمی کاربردی با توجه به رسالت و مأموریتی که در واقع داره، بحث مهارت به عنوان محور اساسی در واقع آموزش‌های دانشگاه علمی کاربردی هست و به دنبال این هست که در واقع ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه ها رو در واقع به حداقل ممکن برسونه. در این رابطه خب به هر حال کارهای مختلفی رو در حوزه‌های مختلف در دانشگاه جامعه علمی کاربردی اتفاق افتاده. در حوزه تخصصی بنده که بحث حوزه برنامه‌ریزی درسی هست، قاعدتا ما به دنبال این بودیم که برنامه‌های درسی ما متناسب با نیازهای بخش‌های مختلف صنعت و در واقع بخش‌های مختلف جامعه تدوین بشه. ما در حوزه برنامه درسی خب 4 گروه در واقع داریم: گروه صنعت، گروه کشاورزی، گروه فرهنگ خدمات اجتماعی و گروه فرهنگ و هنر. یعنی در واقع ما برنامه‌ای که در اونجا تولید می‌کنیم برآمده از حوزه شغلی است و در واقع بر اساس تحلیل شغل انجام میشه و نهایتاً بر اساس الگوهایی که در حوزه برنامه‌درسی هست نهایتاً ما برنامه‌های اونجا رو تدوین می‌کنیم و نهایتاً ما در برنامه که انجام میدیم قاعدتاً به این سمت پیش می‌ریم که اون مأموریت‌هایی که در سطح بالادستی در برای 14-4 پیش بینی شده، ما اونها رو در واقع محقق بکنیم، هم به لحاظ تربیت نیروی انسانی، هم به لحاظ بحث شرکت‌های دانش بنیان، هم به لحاظ حوزه‌های مختلفی که در دانشگاه هست، ما به این سمت در واقع پیش می‌ریم. الان هم در برنامه 6 توسعه اگر نگاهی بندازیم، در اونجا یک آماری رو به ما میده، میگه که باید سهم مهارت در نظام آموزشی چیزی حدود بالغ بر 30% کل دانشان آموزشی کشور بشن. یعنی اگر ما قرار باشه که در 4 میلیون دانشجو داشته باشیم، باید در واقع 30% اون باید در حوزه آموزش مهارتی باشه، که این آموزش مهارتی قاعدتا بیاد به متولی اون دانشگاه جامعه علمی کاربردی، دانشگاه فنی حرفه‌ای و برخی از دانشگاه‌های در واقع دولتی و یا حتی غیر انتفاعی دانشگاه آزاد هم این دوره‌ها رو در اونجا پوشش میدن. و نهایتا ما در دانشگاه جامعه علمی کاربردی الان در واقع سیاست‌هایی که در واقع دنبال می‌کنیم، اصل سیاست کیفیت گرایی، اصل مأموریت گرایی، اصل در واقع تعامل بیشتر با بخش محیطی یا در واقع بخش مختلف صنعت، و ما در واقع الان چیزی در حوزه برنامه‌درسی با توجه به کمیسیون‌ها و کمیته‌ای که داریم بالغ بر 700 نفر متخصص از حوزه شغلی و از حوزه تخصصی، به دلیل همین ارتباط در واقع داریم ما این ارتباط رو برقرار می‌کنیم که بتونیم برنامه در راستای سندهای بالادستی ان شاءالله تحقق پیدا بکنه.
بسیار عالی. جناب دکتر باقری فرانی، با توجه به شما امور مدرسان دانشگاه علمی کاربردی رو مدیریت می‌فرمایید، آیا جهتگیری انتخاب اساتید یا جهتگیری آموزش‌ها در این دانشگاه ما رو میبره به این سمت و سویی که جناب دکتر نوروزاده فرمودن که حالا بخوایم به تحقق 4 میلیون دانشجو در 14-04 که حالا حدود 30% هم بشن دانشجویی که پرکتیکال یا مهارتی هستن؟
بله، خیلی متشکرم. عرض به خدمت شما جا داره ما قبل از این که یک ورودی به موضوع داشته باشیم، بستر لازم برای بحث رو هم تا حدی تبیین بکنیم در این جلسه. از یک جهت ما با یک سیستم آموزشی که دانشگاه نام داره مواجه هستیم که در اون یک فرایند آموزشی در حال اجرا هست. این فرایند آموزشی حلقه های مختلفی رو شامل میشه که همطور که جناب عالی فرمودین، بحث مدرس به عنوان یکی از حلقه های مهم این فرایند هست و مجموعه اینها هست که اگر بتونن اون کارایی و اثر بخشی لازم خودشون در چارچوب اهداف داشته باشند، میتونه منجر به اون هدف خروجی مهارتی ما که متناسب با نیاز بازار کار بتونه انجام وظیفه بکنه حاصل بشه نهایتا. ببینید، دانشگاه جامعه علمی کاربردی یک بخش از مجموعه دانشگاه های کشور هست و ما انتظاراتی که از این دانشگاه داریم تا حدی متفاوت هست با سایر دانشگاه ها و سایر زیر نظام های آموزش عالی کشور. مقوله کارآفرینی که موضوع جلسه حاضر هست و محور بحث ها هست، از ابتدای تشکیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی یک محور جدی بوده و این نه فقط در بعد مدرسانش، بلکه در از ابتدای چرخه آموزش، از طراحی برنامه‌های درسی، احصای نیازها شروع میشه و تا برگزاری آموزش و ارزیابی پایانی کلاس‌ها استمرار داره. من اگر بخوام اشاره بکنم که جهتگیری‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی در ارتباط با این موضوع چه بوده، میتونم اشاره بکنم که ما با توجه به اهمیت کارآفرینی و مأموریتی که برای دانشگاه در نظر گرفته شده بوده، یک درس مجزا برای همه دوره‌های علمی کاربردی تحت عنوان کارآفرینی در دوره‌های کاردانی ما از حدود سال 86-87 به تصویب رسیده و همه دانشجویان علمی کاربردی در مقطع کاردانی این درس سه‌واحدی کارآفرینی رو در سنوات مختلف میگذرونن.
حالا آیا شما، من جسارتا میگم میونه فرمایشتون، فرمودین درس هست، ولی آیا یه درس فقط کافیه؟ چون خودمون میدونیم دیگه کارآفرین یا دانشگاه کارآفرین ازش انتظار میره که دانشجویی که فارغ التحصیل میشه یه مقدار مهارت کار هم داشته باشه. حالا روم بستر ممنون میشم، حالا الان یا در نوبت بعدی که خدمتتون میرسیم، در رابطه با تجهیزات هم، چون الان فرمودید مدرسان به گونه انتخاب شدن که بتونن کارآفرینی رو هم یا مهارت رو هم القا کنن، ولی آیا دانشگاه نظر تجهیزات امکانات هم این امکانو داره؟ مثلا میگم یه فردی داره مهندسی مکانیک میخونه، آیا این امکانو داره که مثلا 100 ساعت 50 ساعت هم بره جوشکاری کنه یا بره ریختگری؟ حالا کاری که
همین به همین عملیاتیه. موضوع نهایتاً می‌خواستم برسم که پاسخ سوال حضرت عالی باشه. ببینید، من عرض کردم یک مقدماتی لازم هست برای ورود به پاسخ فرمایش شما یا سوال حضرت عالی، و اون هم این هست که ما گام ابتداییمون طراحی برنامه پس بود که طراحی برنامه‌های علمی کاربردی بر این محور انجام میگیره که این فرد دقیقاً چه شایستگی هایی باید نهایتاً در پایان دوره داشته باشه برای اینکه بتونه یک شغل مشخص رو در بازار کار احراز بکنه. اینم اهم از حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی و فرهنگ و هنر هست. در چرخه بعدی که فرمایش شما بود، مقوله مدرسان کارآفرینی، ببینید ما علاوه بر این که محتوای کارآفرینی و حتی شایستگی‌های دیگر فنی و غیر فنی رو برای محتوای دوره‌هامون در نظر گرفتیم، برای تربیت مدرسانمون هم دوره داشتیم، خصوصا برای اینکه مدرسان درس کارآفرینی آموزش ببینن، ما به صورت جامع کلیه کسانی که مجاز بودن این درس رو ارائه بکنند یک دوره آموزشی براشون برگزار شد در همون حدود سال 88. و اگر از خروجی های دانشگاه جامع علمی کاربردی بپرسین که وجه ممیزه این دوره ها در مقایسه با سایر دوره ها که در دانشگاه های دیگر برگزار میشه چی هست، یکی از اون مواردی که به احتمال زیاد مورد اشارهشون قرار میگیره اون جهتگیری هایی هست که در مقوله کارآفرین، در مقوله آشنایی با کسب و کار به اونها آموزش داده میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خدمت آقای دکتر رمضانی باشیم، بعد نیست آقای دکتر رمضانی که هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر هستید و در ضمن شما قبلا هم نماینده ایران بودید تو سازمان مهارت های جهانی در حالا دولت هشتم. آقای دکتر، شما وضعیت دانشجو و دانشگاه ها و خود دانشگاه امیرکبیر در زمینه یک دانشگاه کارآفرین باشه چجوری تحلیل میکنید؟
این نکته رو بایستی عرض کنم که متاسفانه در ایران یک مشکل بسیار بزرگی که داریم اینه که خیلی چیزا سر جای خودش نیست.
بله متاسف.
یعنی شما یه مدیر دارید که پزشکی خونده ولی در کارخونه است، یا مهندسی خونده در بیمارستانه، یعنی این نابجایی وجود داره. من غیر از این که نماینده رسمی ایران در سازمان مهارت جهانی بودم در دولت هشتم، در همون دولت هم مجری طرح توسعه علمی کشور بودم که بعد در دولت نهم معروف شد به نقشه جامعه علمی کشور. در اونجا نکات عجیبی رو ما مطرح کردیم که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. البته من این سابقه داره، چون وقتی که آدم 18 جلد در مورد یک موضوعی کار میکنه و بعدش هم تو دولت تصویب میشه، بعد به عنوان راهنما قرار میگیره، آدم 18 جلد رو مدیریت میکنه، چند جلد رو خودش مینویسه، دیگه یه تسلط عجیب غریبه به موضوع پیدا میکنه.
به قول ژاپنی به ابر استاد تبدیل میشه.
واقعیتش اینه که این ماجرا بیخ داره. یعنی بین خواستن و توانستن یه شکاف بنیادین وجود داشته. بعدها یکی از مسئولانی که بعد رئیس سازمان فنی حرفه‌ای کشور شد و ایشون از من پرسید که ما چه باید بکنیم؟ گفتم برید به سوی این بحث فنی حرفه‌ای کشور و این رو نضج بدید. متاسفانه به جای اینکه اون کار رو بکنن یک چند تا دانشگاه ایجاد کردند با همین هدف.
فقط اون که شما می‌فرمایید به بعد پیام نور علمی کاربردی دانشگاه آزاد و که اولش
نه خود وزارت علوم هم آخه یه دونه داره، بعد
الان شما تو خود وزارت علوم دانشگاه
هم یه دونه داره. بله و این بحث خیلی بحث شگفتیه. من میخوام یه تصویری از جهان اول داشته باشید. ببین تو آمریکا 5500 تا مؤسسه آموزش عالی وجود داره. 5500 رقم بزرگیه. جمعیت آمریکا 335 میلیون نفره. در ایران 2500 تا 2600 تا وجود داره. جمعیت ما 80 میلیونه. یعنی ما حدود یه چهارم اونجا هستیم. یعنی سرانه دانشگاهی ما دو برابر آمریکاست. آمریکا خود چند برابر متوسط جهانه. یه جایی میلنگ کار.
آره اثرش رو در صنعت نمی‌بینیم با این حجم
نه نه دانشگاه. اصلا نه نه اصلا شما 234 هزار تا الان مهندس دارید تو کشور، نمی چیکارش کنید.
بله
و باید اتوبوس اینا رو بفرستی خارج از کشور.
من فکر میکنم بیشتر تعداد واحدهای
آقای دکتر یه اشاره من بکنم. بله دوروبر 300 هزار تا مهندس داریم که طبق فرمایش شما یا کار ندارن یا کار مناسب ندارن. اما الان اصلا شاید در واقع کانسپت یا مفهوم برنامه ما بیشتر برای شنوندگان گرامی که بگیم اوکی اینقدر مهندس داریم، ولی یه سوال اساسی صنعت اینه که حالا خدمت دکتر شاهمیری الان میرسیم. صنعت اینه که آیا اینا، ببخشید با احترام به همه عزیزانی که مهندسی خوندن، خود منم مهندسی خوندم، آیا واقعا مهندسن که الان بیان توی صنعت و مشکلی از مسائل فنی و صنعتی یک سازمان، یک کارخونه، یک بنگاه اقتصادی حل کنن؟ آره. الان سوال صنعت اینه از ما.
خب ببین نکته اساسی این که اصلا قرار بود ما مسئله اکسپرتیز یا تخصص نیست، مسئله اسکیل هست.
دقیقاً.
یعنی ما بایستی اسکیل رو روش میدادیم. دو فرمایش جناب نورزاده هم مسئله وجود داشته که مسئله مهارت. مهارت مطرح میشه دیگه مدرک کارشناسی ارشد نمیدند. مدرک کارشناسی نمیدند. صرفاً یا پودمانی آموزش میدن یا کاردانی میدن. یعنی وجود این دانشگاه های چندگانه ای که تحت عنوان علمی کاربردی، فنی، حرفه‌ای و امثال اینا هست، بایستی بازنگری بنیادین بشه، چون اینا یک مشکل بزرگ ملی رو حل کنند و اون مشکل مهارته. من یه مثال براتون بزنم، شاید این مثال خیلی جالب باشه. من خب دوره‌ای که بودم بایستی ما توی اولمپیاد کار جهان شرکت میکردیم، مسابقات جهانی.
بله.
مسابقات جهانی که می‌خواستیم شرکت کنیم توی اونجا حدود 50 تا رشته بود. ایرانم پیش از انقلاب عضوش بود، یعنی ما به خاطر پیش از انقلاب تو عضوش بودیم قبول کرده بودند. اسم سازمانم هست World Skills. آره. تو این سازمان شما میتونید توی اینترنت بزنید World Skills رو ببینید. تو جا که می‌رفتیم ما بایستی مهارت تو چی می داشتیم؟ مهارت توی آجر چینی. یعنی الان یکی از مشکلات بزرگی که وجود داره، ما فکر میکنیم آجر چینی همون آجر چینی سنتی باشه. مهارت در رنگ کردن، مهارت خیلی چیزای ابتدایی ها. تو این مسابقات عمدتا ایران نمیتونست توی مثلا 20 تا 30 تا مقام پنجم، چهارم، سوم داشته باشه، در حالی که کاشیکاری تو ایران یه چیز بسیار پیشرفته ای بوده.
بله.
ببین ما موضوع بسیار مهمی که داریم، ایران سابقه طولانی کاشیکاری داشته که اصلا هنر بزرگ بوده، ولی یک مرتبه سوئیس مقام اول یا آلمان مقام اول پیدا میکنه.
بله.
یه جا میلنگه،
مهارت رو منتقل نکردیم.
یعنی ما نیومدیم اون مهارت رو علمی کنیم. حالا این یه نکته. یه نکته دوم بگم به دوستان بس کنن، بعدا انشالله خواهم داشت. مثلا ببینید یک موضوع بسیار مهمی که وجود داره. اون زمان من به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور یه پیشنهاد دادم، گفتم آقا سریعا ببین این سال چند 1381 از الان چقدر گذشته، یعنی 16 سال گذشته. گفتم شما شروع کنید برای رتبه بندی تمام کسانی که تعمیر کنند. مثلا یه نفر یخچال یه جایی رو خونه رو خراب شده میخواد تعمیر کنه، وارد خونه شما شد، شما نمیدونید این وارده ناوارده، خیلی وارده، دستمزدش چقدره، چقدر باید ساعتی بهش بدم، چطوریه، هیچی نمیدونید. واقعا تو دنیا اینطوریه. شما شروع کنید، ولی متاسفانه شروع نشد. اگه این دانشگاه ها میرفتن رو کاردانی تمرکز میکردن به جای اینکه کارشناسی و کارشناسی ارشد بدن، و حتی بعضیا تو فکر این که دوره دکترا بذاریم یا نه از این حرفا بزنن، میرفتن اون بخش عظیم جامعه که 30% جامعه رو برسونن و 30% کاردانی میدادن، میگفتن من کاردانی میدم. الان شما یک کاردان درآمدش مثلا تعمیرکار باشه از یک استاد دانشگاه بسیار بالاتره.
وارد باشه بعد.
خب شما اینو در نظر بگیر، من با مسئول بالای استاندارد آلمان که باشون یه بحثی داشتم که اصلا دین آلمان زیر نظر ایشون بوده تحت عنوان آی بی بی، با این ایشون یه جلسه مبسوطی داشتم و بعدم دو سه بار دیدار تکرار شد. وقتی ازش میپرسی آقا پسر چی هست، نمیگه استاد دانشگاه، میگه یک ماهر تو زمینه فلان.
بله.
اصلا خجالت هم نداره خیلی، یعنی اصلا چرا باید این باشه کسی که مثلا فوق دیپلم گرفته و میتونه 4 برابر یه استاد دانشگاه درآمد داشته باشه، چرا باید سرش بندازه پایین، باید سرش خیلی بگیره بالا؟ چرا؟ چون تونسته ثروت بسازه، تونسته کار مردم رو مشکل رو رفع کنه و هاکزا. من حرفمو نگه میدارم تا
خواهش بکنم. بله من تایید فرمایش های دکتر، من از کف صنعت یا سازمان عرض کنم، بله کاملا با شما موافقم که الان صنعت ما هم کم کم فهمیده که صرف مدرک مشکلش رو حل نمیکنه، و یه اصطلاح قدیمی هم هست که میگن ثروت میره به سمت مهارت، دیگه ثروت به سمت حالا مدرک نمیره،
حتی به سوی تخصص میره.
بله.
ثروت با سرعت 50 برابر به سوی تخصص میره.
بله.
با سرعت 1 برابر به سوی مهارت و با سرعت 1/10 به سوی صرفا مقاله چاپ کنی. چون اگه فقط مقاله چاپ کنی، شما ایران در ایران در آسیا مقام دوم انتشار مقاله رو داره، ولی ثروت ناشی از مقاله مقام 14 رو داره. اینو من برای سازمان کنفرانس همکاری های اسلامی اینو کار کردم، یه گزارش بهشون دادم که ایران و خیلی از کشورها میتونیم بسار، بعضی کشورها هستن واقعا تعداد پیپراشون مقاله های چاپ کردن خیلی پایینه، ولی ثروت ناشی از مقاله بسیار بالاست.
دقیقا.
یعنی حرف مفت نیست، حرف
پرکتیکال و میشه
حرفش که پول میاره.
الان میگم الان در صنعت ما اکثر مدیران بنگاه اقتصادی ما شدیداً دنبال کسی هستن که بتونه اصطلاحاً با مهارتش مشکلی رو از سازمانش، حالا تو هر زمینه، چه فنی، چه مسائل اداری، مالی، نمیدونم حتی برخورد کاری و رفتار سازمانی، بتونه حل بکنه. بدون خدمت جناب آقای دکتر شاهمیری باشیم، عضو هیئت مدیره انجمن ارتباط صنعت با دانشگاه. آقای دکتر من اول برای روشن شدن خودم و شنوندگان گرامی عرض کنم، این انجمن کارش اینه که این ارتباط رو برقرار کنه یا رصد میکنه که ببینه این ارتباط چقدر برقرار هست یا نه؟
بله، عرض شود به حضور شما که انجمنها کلن بازوی اجرایی معمولا ندارن در کشور، اونم با وضعیتی که انجمنها دارن. ما کمی البته وارد این قضیه سعی کردیم بشیم. این انجمن کوشش میکنه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و البته دولت رو تا جای ممکن برقرار کنه و پیش از اون فرهنگسازی کنه. یعنی شما شاید 10 سال پیش کسی ارتباط صنعت دانشگاه به فکر دولتی های ما و صنعتی های ما نمی رسید، بعضا دانشگاهی های ما معتقد بودن بهش. الان دیگه خوشبختانه یک مسئله جا افتاده است، یعنی دولتی ها و صنعتی ها میگن ارتباط با دانشگاه داشته باشیم، دولت میپردازه به این. این من فکر میکردم همیشه این مثالو میزدم که در گذشته میگفتن شما دارید چه کار میکنید، آیا کار شاخصی کردین، آیا کار موثری کردین. من میگفتم که ما مثل یه دیگ بزرگی که قضا بار گذاشتن زیرش یک شمعی روشنه، این شمع الان اینو داغ نمیکنه، اینو نمیپزه این قضا رو، ولی خاموش کردنش هم کار درستی نیست.
خب
حالا خوشبختانه مسئله جا افتاده.
پس با توجه به این که پس شما متولی این ارتباط هستین، پس
نه متولی نیستیم، کوشش میکنیم،
کوشش میکنیم،
اصلا نباید متولی داشته باشیم.
شاید بهترین مرجع باشه که شما به ما بگین که دانشگاه چجوری میتونن به چند دانشگاه کارآفرین یا بهتر بگم چه توقعی دارین ازش؟
اجازه میخوام که برای اون دسته از شنونده ها که خیلی با کلید واژه های دانشگاهی و فنی آشنا نیستن، این دانشگاه کارآفرین یعنی چی رو خیلی کوتاه مشخص کنم. ما یه اصطلاح کارآفرینی داریم که توسط عامه مردم به کار میره و اغلب معناش درست نیست، به مفهوم درست به کار نمیره. در حقیقت مثلا اشتغال زایی رو میگن کارآفرینی، طرف دو نفر رو که استخدام کرده میگه من کارآفرینی کردم. ما با این مفهوم ارتباطی نداریم، کاری نداریم. یه مفهوم کلی کارآفرینی ما داریم که اون الان توسط دانشگاه، افراد دانشگاهی، آکادمیک و فنی به کار میره، زیاد استفاده میشه، تعاریف بسیار هست. چکیده و خلاصش اینه که باید فرایند خلق ارزش‌های مادی یا معنوی جدید صورت بگیره تا بگیم کارآفرینی صورت گرفته. حالا دانشگاه کارآفرینی البته این مفهومم توش هست، ولی باز با مفهوم مثلا یک شرکت کارآفرین یا فرد کارآفرین کمی که بیشتر از کمی متفاوت هست. دانشگاه کارآفرین اشاره میکنه به نسل سوم دانشگاه ها. نسل اول دانشگاه ها رو که البته تقریبا تمام دنیا به همون طریق کارهای علمیشون و آموزشیشون انجام میدادن، روش سنتی و آموزش محور هست. البته به اسم انگلستان ثبت شده، ولی مثلا تمام مراکز دینی کل دنیا از همین روش استفاده میکردن، هنوزم هست. نسل دوم رو که به نام آلمانی ها میشناسن از اواخر سده 19، پژوهش محور هست و وظیفش تولید علم هم هست توی دانشگاه. یعنی فقط اون چیزی رو که قبلاً نوشته شده رو نباید یاد بگیرن، باید تولید علم جدید بکنن و پژوهش کنن. و نسل سوم که باز به پای آمریکایی‌ها می‌نویسن، از اواسط سده 20 دانشگاه کارآفرین هست. حالا دانشگاه کارآفرین ویژگی‌هاش چیه؟ در درجه اول ارتباط با صنعت. دانشگاه باید ارتباط تنگاتنگ با صنعت و تعریف شده، نه اینکه حالا یک ارتباط مثلا رفت و آمدی داشته باشن، آموزشی داشته باشن، فراتر از اینها هست. ویژگی و شاخصه دومش تجاری سازی علمه، تبدیل دانش فنی به کالاست و البته تربیت نیروی انسانی کارآفرینه. دانشگاه کارآفرین اومده که در حقیقت فاصله ای رو به خاطر که به وجود اومده بین صنعت و جامعه با دانشگاه، به دلیل پیشرفت سرسام‌آور و سریع و شتابان صنایع در دنیا و کالاهای جدید، فناوری‌های جدید، اومده این رو پر کنه. حالا در همه دنیا تاریخچه‌هایی هست، همه دنیا تلاششون رو کردن، در کشور ما هم تلاشایی شده، ولی در مجموع می‌بینیم به ثمر نرسیده. به چند دلیل. یک، ما اصلاً زیرساخت‌های تبدیل دانشگاه‌هامون به دانشگاه کارآفرین رو اغلبش رو نداریم. حتی پژوهش محور شدن نسل دویمون هم خیلی لنگ میزنه. به ندرت دانشگاهی هست که بتونه بگه من پژوهش محورم، نسل دو رو پر کردم. دوم اینکه اصلا رویکردش رو نداشتیم. الان خوشبختانه صحبتش رو داریم.
بیشتر رویکردش اصلا
نداشتیم.
بستر مالی رو ببینید، مثلا میشه کم و بیش فراهم کرد.
مثلا زیرساختایی هم که میگم نداریم، به خاطر این هستش که یه سری ویژگی ها داره دانشگاه کارآفرین. فرضاً باید تمرکز زدایی بشه. یک مسئله ساده در تمرکز زدایی اینه که آقا برنامه درسی رو کی تدوین میکنه؟ مال ما وزارت علوم فقط و فقط.
بله.
اگر جای دیگه مثل دانشگاه علمی کاربردی، که اتفاقاً در این زمینه من انتقادات زیاد دارم به دانشگاه علمی کاربردی، ولی چند حسن بزرگ داره. یکی تولید سرفصل‌های جدیده. البته باید پیشنهاد بدن به وزارت علوم اونجا تصویب بشه. دوم اینکه رؤسای دانشگاه‌ها رو کی انتخاب میکنه؟ بازم وزارت علوم، یعنی تمرکز شدید. تا اینها اتفاق نیفته اصلا ما پیش نیازهاشو نداریم برای کارآفرین شدن دانشگاه. چند تا نکته همکاران ارجمند مطرح فرمودن، به ویژه در دانشگاه علمی کاربردی. دانشگاه علمی کاربردی تو این مسئله، موضوع بحث امروز ما، خیلی جایگاه ویژه‌ای باید داشته باشه، البته نداره. یعنی در حقیقت صحبتایی که دو بزرگوار به عنوان ویژگی دانشگاه علمی کاربردی مطرح کردن، من استنباط و مشاهده شخصی خودم اینه که اینها ایدئال‌های ما هست، نه چیزی که واقعا در عمل اونجا موجوده. وضع بسیار بدتر از چیزی هست که بزرگواران دارن مطرح می‌فرمان، منتها مشکل و تقصیر هم از این بزرگواران نیست. یعنی در گذشته اتفاقاتی افتاد در کشور ما، به ویژه در دولت نهم و دهم، افزایش بی‌رویه دانشجو،
به خاطر سونامی جمعیتی که وجود داشت و ظرفیت دانشگاه‌ها بدون اینکه پیامدش رو نگاه بکنن، یعنی فقط کمیت رو اضافه کردن نه کیفیت. و الان